تفسیر صوتی حکمت 322 نهج البلاغه.
تقویت النفوس بعد الحرب، تقویت کردن انسان ها بعد از جنگ ها. و حالا جنگ اینجا مصداق خاص داره، میشه بعد از جریان های اجتماعی بگید، مثلا بعد از انتخابات، بعد از تفرقه هایی که بین مردم میفته، بعد از ذهنیت های مثلا الان. خب این شبکه‌های اجتماعی انقدر ذهنیت مردم رو مخدوش کردن، هر روزه از این تهمت‌ها و از این دزدی‌ها و به این ور و بر. خب الان نیاز به تقویت هست، و اگر رهبران، متولیان، متفکران، اونایی که وظیفه اجتماعی دارن تقویت نکنن، اصلاح نکنن، قلوب رو برنگردونند، ممکنه تبعات بدی داشته باشه. و رویه انه علیه السلام لما ورد الکوفه قادمن من السفین، من سفین مر به شبامیین. اسم یک منطقه هست و اینا یک طایفه از طایفه اعراب اون موقع بودن. روایت که امام داشته از جنگ سفین برمیگشته، مر عبور کرد از اونجا، از اون منطقه شبامیین عبور کرد. فسمع بکاء النساء علی قتل سفین، صدای گریه و زاری زنان شنید که داشتن بر کشتگان سفین گریه می کردن، همجور که داشت رد می شد. و خرج الیه حرب ابن شرحبیل شبامی. شرحبیل دیدی دیگه، تو همون سریال مختار بود. شرحبیل از بزرگان بوده، صاحب نظر بوده و از بزرگان همین قوم شبامی بوده. در واقع شرحبیل وقتی امام رو دید اومد به طرف امام، حالا یا برای تکریم بوده یا برای از روی ترس بوده یا رسمی بوده، معلوم نیست دیگه، اومده به محضر امام. و کان من وجوه قومهی، وجوه هم همون بزرگان، از سران دیگه، وجوه از وجه میاد، از بزرگان قوم خودش بوده. فقال علیه السلام له، امام به او گفت، امام از شرحبیل پرسید، و هو راکبون، در حالی که امام سواره بوده اون پیاده بوده پشت سر امام راه میرفته. اینجا نکته خیلی نکته مهمیه که متاسفانه بعضی هم رعایت نمیکنه. فقال علیه السلام، البته بالاشو نخوندم، فقال علیه السلام له اتغلبکم نساؤکم علی ما اسمعو، گفت که آنچه که من دارم میشنوم، منظور گریه و زاری زنان بود، آیا زنان شما بر شما مسلط شده اند؟ آیا شما اختیار خود را به دست زنانتون داده اید؟ توجیه کرد، بازتر میکنه، الا تنهونهن انها زرنین، چرا اونها را از این عمل، رنین یعنی شیون کردن، گریه و زاری، همین صدایی که زنان خودمون در می، باز نمی دارید؟ یعنی گو این که ننگ برای قوم شما، وقتی که ما داریم رد میشیم. خب دشمن بودن دیگه اینا، اینا کسانی بودن که در مقابل حضرت امیر بودن. شرحبیل سردسته منحرفین بوده، در واقع آدم نظامی هم بوده، صاحب نظر بوده تو امور نظامی. گفت ننگتون نمیاد که الان زنانتون اینجوری میکنن؟ عمل عمل درستی نیست، نباید صدای گریه شما به گوش دشمنانتون برسه، برید اینا را ساکت بکنید. خب همینجوری داشتن میرفتن، حضرت سواره بود، اون پشت سر امام راه میرفت، امام تذکر حرفه‌ای داشت، فرمود ارجع، برگرد دنبال من نیا، فَإِنَّ مَشْيَ مِثْلَكَ مَعَ مِثْلِي فِتْنَةٌ لِلْوَالِي، را رفتن تو به عنوان کدخدای قومت، به عنوان بزرگ قومت، پشت سر همچون منی که منم رهبر قوم خودم هستم، یه وهنه برای تو، یعنی بیکلاسیه، من سواره و تو پشت سر من دارید میای، عیبه. این انحراف، فتنه یعنی انحراف، یعنی بیکلاسی، یعنی نقصه. نکته مهم اینجا اینه که در اسلام هر کاری یه شؤوناتی داره، یه چارچوبی داره، یه اقتضائاتی داره. این اقتضاعات در خیلی از جاها ممکنه بولد نباشن، گرچه همه جا خودشو نشون میدن. مثلا یه معلم هم باید کلاس خاص خودشو داشته باشه، یه کاسب هم باید پرستیژ خاص خودشو داشته باشه، سیمای اسلامی داشته باشه، اخلاق بشه برازنده باشه، اینا کمک میکنن به جذب مشتری. یه قاضی که فوق العاده باید کلاس داشته باشه، ابهت خاصی داشته باشه، همه این مشاغل دارن. اما مهمترینشون که سری خودشون نشون میده مقام رهبری است. کسی که در جایگاه سیاسی قرار میگیره، امیر میشه، مثلا استاندار میشه، وکیل میشه، وزیر میشه، در مقامای بالاتر قرار میگیره، حتما باید یه رفتاری که نشانگر قداست و ابهت و در واقع وجاهت مهم اجتماعیش باشه داشته باشه. پس رعایت این شؤونات ظاهری خیلی مهمه. شما ببینید رهبر وقتی که میان بازدید میکنن از جاهای نظامی، سان میبینن، با یه پرستیژ خاصی، یه جوری عصا میزنه، بسیار قبراق سرحال. خب بعضی ها ممکنه حرفایی بگن، مثلا میگن که چه فرقی با شاه داره؟ میگیم خب چرا باید فرق داشته باشه؟ مثلا شما چرا اینقدر حسودید؟ چرا برای یه آدم فاسق جابر طاغوتی باید سان برید ولی برای یه سید نباید برید؟ شما به من جواب بدید. جوابی نیست. احترام اگر قرار احترام باشه، خب احترام به مؤمن اوجبتره. احسن. اگر قرار ما حرمتی و قداستی، و حتی ما روایت داریم دست مؤمن رو باید بوسید، صورت مؤمن رو باید بوسید، اگر ایشون رهبر اسلامیه و یک رهبر عادل و شجاع هست، که حرمتش و ساندیدن برای این واجب تر است تا برای شاه و برای سران فاسق دنیا، شما چرا اونجا حسادت نمی کنه؟ این چقدر جهل عمیقیه و جهل مرکبیه که بعضی اینجوری فکر می کنن. پس لازمه این جایگاه هست که باید حتما باید حفاظت بشه. مثلا بعضی میگن آقا چرا اسکورت دارد؟ عزیز دلم تو، من خودم میگم، معلمان ما هم باید اسکورت داشته باشن. اگر قومی انسان بزرگی داره هم باید اسکورت داشته باشه. مگه گیر میاد آدم بزرگ؟ شما اصلا قوم خودتون رو بگردید، چند تا کت خدا داری که تو مجلس براتون صحبت بکنه؟ ما خدا بعضی موقع فکر میکنی نیست،
علمیه، چند تا مثل اینا داره
نیست دیگه. مثلا یک بعضی موقع میبینی آدم بزرگی یه دونه دختر داره، یه تایفه بزرگ اومدن خواستگاری، هر چی میکنه یه نفر نیست دو دقیقه سخنرانی بکنه، این میگه به اون، میگه فلانی، میگه آقای سیدی، میگه فلان. ببین اونجا اون که میگه من وجوه قومی، وجه اون تایفه اون آقاست. بلند بشه تازه ببینم چه میگه، چه از دهنش در بیام. ممکنه وهن طایفه باشه، بلد نباشه دو دقیقه هم صحبت بکنه، یه دختر رو بده یه آیهی بخونه، یه حدیثی بخونه، تألیف قلوبی بکنه، یا برعکسش. اونجا تمام ابهت اون قوم در بیان اون آغاز که داره حرف میزنه. رهبر جامعه اسلامی باید اسکورت داشته باشه، باید امنیت داشته باشه. ضربش هم خوردیم. ما چقدر از این بزرگان رو از دست دادیم به خاطر همین نگاه. این شهدای بزرگ محراب، این شخصیت هم. آقا دیگه مثل شهید بهشتی واقعا نداریم، کم هست. مثل مطهری دیگه نداریم، مثل رجایی هم دیگه نداریم دیگه. اصلا وقتی که رجایی و باهنر رو ترور کردن، امام فرمود اگر رجایی و باهنر نیست خدا هست. یه تعبیر این حرف اینه که یعنی دیگه جاشون پر نمیشه مگر لطف خدا، اگر رجایی و باهنر نیست خدا هست. برای شهید بهشتی فهمودن یک ملت بود. من شنیدم از دوستان، یه مقداری هم من مطالعه کردم آثار شهید بهشتی، اینجا هم اکثرا دارم کتابشو. ایشون میگن اون زمان 7 زبان مسلط بوده، حالا بگیم اغراق باشه دیگه 4 تا مسلط بوده. الان 35 سال، 37 سال از انقلاب میگذره، کمتر روحانی داریم که یک زبان مسلط باشه انگلیسی. مرحوم شهید بهشتی انگلیسی مسلط بوده، عربی مسلط بوده، آلمانی وارد بوده، فرانسوی وارد بوده، به طوری که قانون اساسی، همین قانون اساسی که الان داریم ایشون نوشتن، بعدن امام 20 تا فقیه سال 67 و اینا انتخاب کردن که جای دست شهید بهشتی اگه لازمه تبصره هایی بزنه. قانون اساسی ساختارش و بنیادش مال شهید بهشتیه. خب ما چوبشو خوردیم و خوردیم برادرمون. پس حتما باید کرامت داشته باشه، حتما باید قدرت داشته باشه. اتفاقا اونایی که اینجوری حرف میزنه از دو حال خارج نیست، یا ساده و جاهلن به تعبیر رهبر،
یا مغرضن
و دشمنن و میخوان این چهره رو از ما بگیرن که یه فضای ایجاد بکنن که کم 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 بیان این رو از ما بگیرن و جامعه تویی از نخبگان بره، جامعه‌ای که تویی از نخبه ها شد دیگه افسارش و مهارش دست ما نیست، دست اونایی که رهبرانش رو کشته و هر کجا بخار هدایتش میکنه. قدیمه هم گفتن این ذره مسئله که گفتن خودمون میگن که اگر بزرگی نداری برو بزرگی بخر. الان متاسفانه یه مقداری این جایگاه متزلزل شده، باید ما با تأمل برخورد بکنیم، یعنی بزرگان را باید سر جای خودشون نگهداری بکنیم، ما نیاز داریم، کوچکا را باید تربیت بکنیم که اکرمو که بارکم و ارحمو سفارم.